بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آقا جان امروز را الحمدلله جمع درسی خوبی داریم، اجازه بفرمایید که حرف بزنیم راجع به مقام شریف امر و همت. لطف بفرمایید اگر کتاب شرح دفتر دل رو دارید اونجا صفحه 189. عرض کردیم که معنای همت عارف، که ببینیم عارف اهل همت است. اهل بیت علیهم السلام در رأس عارفان اهل همت هستند. این همت یعنی چه؟ که خیلی شریف بحث، خیلی لطیفه، عنایت بفرمایید. در معنی همت گفته شد همت از همه اخذ شده است. ریشه لغتشه که به معنای قصد است. پس همت یعنی قصد. یقالو هم به کذا ازا قصدهو، اصلا گفته میشه فلانی فلان چیز را هم بها به اون همت ورزیده. یعنی چه؟ یعنی اینکه قصد او رو کرده. الان به محض اینکه قصد بفرمایی فلان شخص را، فلون مطلب را، فلون شی را، درخت را، سنگ را، چوب را، همتت همین اندازه. اصطلاح او شاعر چی بود؟ فرمود همت بلند دار، که از همت بلند مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. هر چیزی را قصدش کنی همت تو همین مقدار. هم قصد کنی فقط بری یه عالمی رو ببینی، همتت همین اندازه، همین دیدن. قصد کنی بری پیشش چایی بخوری، همین اندازه همت تو. قصد کنی ازش علم بگیری، همت تو اونه. قصد کنی با جان او اتحاد برقرار کنی، همت تو اونه. ببین چه مقدار قصدت، خواسته توه، همون مقدار همت. هم به کذا ازا قصده، همت کرد به چیزی، به کذا به یه چیزی، یعنی قصدشو کرده. حالا آیه قرآن قال تعالی ولقد همت بهی و همت بها، راجع به حضرت یوسف و اون خانم که همت بهی، هم اون خانم قصد کرده جناب یوسف را و همت بها، هم جناب یوسف هم قصد کرده، همت بها هر دو تا همت گذاشتن. اما لولا ان را برهان این رو هم بارها از آقا شنیدید که این رو برای این فرمود که حضرت یوسف هم قصد اون زن رو کرده، برای اینکه یک کسی نگه که شاید حضرت یوسف عقیم بود، اصلا عقیم ها اصلا میل به زن ندارن، اگر گناه نکرده عقیم بود، میل نداشت، گناه نکرد. نه خیر، عقیم نبود، سالم هم بود، مردانگی هم داشت، به زن میلم پیدا کرد، قصد کرد، اما گفت حرامه و خدای من به من اجازه نمیده، من به این فعل هرگز ارتکاب پیدا نمی کنم. وگرنه طبع زن اینه که به مرد میل داره و طبع مردم اینه که به زن میل داره. اصلا این یه طبع غریزی نهاده است در نظام هستی. حالا یه جوان هنوز ازدواج نکرده، هنوز دختر معلوم نکرده، طبعش بزنه، اما حالا شرع مقدس به او اجازه نمیده که هر جور ولنگباز باشه. میگه بسیار خوب، مانعی نداره، زن رو انتخاب کن کی باشه، عقد و صیغه بخون، خیلی خوب، اشکال نداره. اما تا قبل از اینکه زنش انتخاب بشه، میلش مطلقا به جفته، این اشکال نداره شرعاً. یکی از دوستان ما در دوران رژیم شاهنشاهی گفت رفتم به دیدار یه خانی، کاری داشتم دیگه، خان منطقه بود و مجبور بودیم که باید به منزلشون میرفتیم. زنشون برای من چای آوردن. خب دیگه روشنه دیگه زن با چه وضعی اومده. گفت من سرم رو کردم پایین و چشمم افتاد به زنش، سرم رو کردم پایین و ایشون اومد جلو و دیگه چایی رو برداشتم و نگاه نکردم و خلاصه. گفت خانم بود، سیاستم داره. گفت برگشت به من گفت که حالا این جور سرتو پایین کردی، اصلا میل هم پیدا نکردی؟ گفت من بهشون گفتم از جنبه طبع غریزی مرد بزن، هر مردی به زنی نگاه کنه میل پیدا میکنه، من اونو نمیتونم بگم نه، مگر یه مردی عقیم باشه نسبت به زن اصلا میل نداشته باشه، اون سالم نیست. و سرم پا گفت چرا پس سر تو پایین کرد؟ گفتم دیگه شرع خدا به من بیش از این اجازه نمیده. خب حرف خوبیه. بعد گفت خان برگشت گفت که اگر این حرف رو نمیگفتی یا میخواستی مقدس بازی در بیاری که اصلا من میلم پیدا نکردم، میخواستم بلا سرت بیارم. آقای چون میل که پیدا کردی که اصلا طبع مرد اینه، همت بهی و همه بها، منتها آدم خودش رو کنترل میکنه، ترمز میزنه، آقا حواس خودم جمع کنم. درسته مرد به هر زنی میل داره، زن به هر مردی میل داره، اما کنترل. وگرنه اگر این غریزه نباشه بگه من گناه نمی کنم، خب هنر نمی کنه، غریزه شو نداره. مثل اینکه یک کسی تشنه نیست آب نخوره، این که هنر نمی کنه که. گرسنه نیست غذا نخوره، گرسنه باشه و خودشو خودداری کنه ماه رمضان غذا نخوره، این هنره. ولی در اصطلاح این لغت، ولی در اصطلاح توجه و قصد قلب با تمام قوای روحانی آن به جناب حق برای حصول کمال را همت میگوید. اینه. پس اونجا اون معنایی که الان در آیه قرآن راجع به حضرت یوسف و اون خانم میخونید اون معنای لغویشه، اما اینجا میایید در عرفان میفرمایید همت داشته باشید که آقا در رباعیات دیوانشون یکی از اون رباعیات اینه که باید در مسیر راه رسیدن به کمال باید طلب را داشته باشی، همت باید داشته باشی. و دو مورد دیگر، حضور را باید داشته باشی تا مثلا به مقصد برسی. این همت یعنی قصد بفرمایی حق متعال را با تمام قوای روحانی مطلقا رو به جانب حق کنی که کمال برات حاصل بشه. اینو میفرمایند همت. دیگه از این همت بالاتر نداریم، برای اینکه نهایت نقطه قصد او خدا. خب حالا این یک مرتبه. همت مراتب پیدا میکنه. والعارفو یخلقو به همتی ما یکون له وجودون من خارج محل الهمه. که عارف اون کسی هست که میتونه اون چرا که در ذهن خودش تصور میکند بتواند با همت خودش متصوراتش را در متن خارج از جان خودش تو متن خارجم ایجاد کنه، انشاء کنه، این رو بتونه. فلذا آوردیم مراد از این عارف، عارف کامل متصرف در وجود را گویند، نه عارفی که به حقایق و صور آنها آگاهی و شناخت دارد ولی دست تصرف نسبت به آنها نداره. این رو دیگه هنوز این عارفی که به مقام همت رسیده اون عارفی که تصرف نمیتونه در عالم بکند، ایشون به این مقام هنوز نرسیده، به مقام همت، هنوز تو مقام توجه به سر میبره. ولذا توجه که خیلی قوی میشه سر از همت در میاد. حالا و مراد از خارج محل الهمه که در عبارت بالا آوردیم، خارج خیال است که در خود اوست تا اصحاب سیمیا و شعبده را خارج کنه. شعبده بازا میبینی پول رو میگیره، این هم مردم جمع شدن دور او، پول رو میگیره آتیش میزنه، چه میکنه؟ بعد دوباره از جعبه پول در میاره، پول رو میذاره تو حلقومش فرو میکنه، دوباره از حلقومش همینجور مثلا رشته همینجور میکشه زنجیروار پول بیرون میاره. و چه میکنه؟ و اینها هیچ کدامش واقعیت خارجی نداره. این آقای شعبده باز درسته یه کارهای انجام میده، اما کارش در متن خارج وقوع عینی نداره. این در خیال مشاهدین تصرف میکنه. سبحان الله، الله اکبر. حالا چه کار میکنه تو خیال بیننده ها که بیننده ها اینجوری تخیل میکنن در مقام ادراک؟ ولذا در آخرم میبینی که باز همون یک دونه هزار تومانی که از شما گرفته او رو تو صندوق گذار یا آتیش زد چه کرد، همون هزار تومانی در آخر میگه این هزار تومان شما بگیرید. پس تمام اونها واقعیت نداشت، تمام بی واقعیت بود، منتها در خیال افراد اشخاص بیننده تصرف کرده، خیالشون رو به بازی گرفته خلاصه. اما اینجا نه خیر، عارف حضرت جناب موسی کلیم حقیقتا اژدها را اثار و تبدل به اژدها کرده. این تبدل، تبدل جوهریه، تبدل ذاتیه، انتقال از یک صورتی به صورت دیگر در ماده کائناته که بحثای سنگین داره، حرف داره، باید برهانش رو پیاده کرد. ولذا این که جناب شیخ اکبر فرمود مراد از عارف اون کسی است که با همتش چیزهایی رو در خارج از محل همت، یعنی خارج از ذات خودش، در بیرون انشاء میکند، ایجاد میکند، اینه که این کلمه خارج رو آورده تا شعبده بازار را بیرون کنه. ببخشید عزیزان، ات میزنید، بعضی ها ات میزنید. حالا انشالله که شما نزدید، من خودم سرما کولاک چه عزیزان من، سروران من، این ات زدن در اجتماع را خصوص حرم میدید، اینها را ات نزنید، حال مردم به هم میخوره، چون فضا آلوده است. حالا اون که جناب رسول الله فرمودن اه میزد، معنای روایت چیه اونها درست، الان اجازه بفرمایید، اون روایات رو ما خوندیم، براتون حرفی ندارم. الان سر من داد نکشید که آقا تو برخلاف پیغمبر حرف میزنی، اهل بیت حرف میزنی. آقا جان میبینید که دیگه تمام کوچه ها همه سرطان شده، نمیدونم الان این راه رفتن روی آسفالت سرطان‌زاست، نمیدونم بوق ماشین سرطان‌زاست، دودهای گازوئیل و نفت و اینها همه برخلاف دود هیزم، دود هیزم هیچ ضرر نداره، بلکه بهترین داروی چشم دود هیزمه. این قدیمی‌ها هیزم آتیش می‌کردن، خونه‌ها چشمشون رو دود می‌خورد، ماشاءالله عینک نمی‌خواسته و اینا نبود. آقا که پیر مرد 100 سال، 150 سال، 110 سال چشمش ماشاءالله دوربین، نزدیک بین. الان دیگه آقا نفت و گازوئیل و گاز و همه شیمیایی و غذاها و داروها و کود شیمیایی و سبزیها، الان همه شیمیاییه، غذاها و اینها دیگه له شده ایم آقا. ولذا همه من به یک نحوی ویروس سرما رو داریم، به محض اینکه اثر بزنید. بعضی هم نمیدونم از این چی تیزمی چی اتر چی خیلی تیزه، تیزه چی تیزور تیروز ولی ما که بنده نمیدونم خبر ندارم جا اسمش هم الان باید یاد بگیرم چند بار گرفت گفت فرمودم من حفظ نکردم دیدیم ضرورتی نداره کاری نداریم باید این رو میزنه و میره حرم میبینی که هی حرم هی دست همه دستماله هی دارن سر پایی میکنن هی که خدا پدر میاد محض رضای آقا جان نزنید بزو بزو بکارشون باشه چه کاریه؟ بهارم که شده مسیر راه الان میری تمام این گلهای دورور حد حرم اینا الان همه سرمازا هستن گلها سرما میاره عطرها سرما میاره بعد میبینی که چقدر الان حرم میری تفیاد دستشون همینجور همینجور یک بس دستمال قرآن داره میکنه همینجور داره بیچاره میکشه گرفتار شده نزنید آقا بذارید با عالم دیگر رحم کنید خب اصحاب سینیا و کیمیا اینها خارج میشن اونها شعبده بازی میکنن اونها دارن مردم بیچاره را خیالاتی ها رو به بازی میگیرن چقدر من این تلویزیون نگاه میکنم دلم برای خلق الله میسوزه بندگان خدا چقدر دارید عمرتون مصرف میکنید به پای چی مصرف میکنید چرا اینقدر آدم خیالی هستی چرا اینقدر خیالاتی ها رو دوست داری خیال باف ها رو مردم عجیب دوست دارن عجیب خاتم انبیا داره روز جمعه خطبه میخونه برای مردم حرف میزنه ناگهان طبل شیپور بلند شده طبل شیپور بلند شده طبل شیپور کیه؟ تجار که اون موقع رسم بود که وقتی وارد شهر که میشدن طبل شیپور داد فریاد مثل امروز دیگه بلنگو به دستای تو کوچه هی نمیدونم فلان میخریم لاستیک میخریم نوم میخریم خشک میخریم تر میخریم دیگه اعصابی باقی نمیذاره اصلا اجتماع طبل شیپور بلند شده و مردم همه نماز جمعه آقا رو رها کردن و بدو رفتن که آیات آخر سوره مبارکه جمعه وارد شده که و ترکوک قائما الله این خاتم انبیا به این عظمت اینجا وسط این نماز جمعه همینجا واستادن مردم دنبال طبل شیپور چه خیالاتی هم اصلا مردم خیال هم جامعه خیاله مردم وهم هم خیلی عقل کمه کار عقلانی خیلی کمه غرض چون اونها صور را در خیالات حاضرین ظاهر می کنن و در خیالات اونها تصرف می کنن کاری هم نداره یه چند روزیه چند سبایی زحمت کشیدم می خواد من یه وقتی داشتم میرفتم دیدم مردم همینجور جمع و حالا باری کلا اون آقا خیلی آدم خوش انصافی هم بود شعبده بازی میکرد به مردم میگو پول بدید ما هم زن و بچه داریم بالاخره از این رای کاسبی میخواییم بکنیم تازه حالا آیا این کاسبی از جمعه شرعی حرمت داره مکروه چیه به چه مناسبه که پول بدن مثلا چسب اینا رو بگذاریم خیرشو خوردیم و در آخر به همه گفت که آقا خیال نکنید من خیلی دارم هنر میکنم شما هم اگه یه چند روزی بیاید تمرینشو ببینید شما هم میتونید بکنید خب گفتم باریکلا اقلا انصاف به خرج میده خوبه اما عارف با همت خیش در عالم شهادت موجودات قائم به ذات خودشون را به اذن الله خلق میکنن خلق میکنن ولذا اون مظهر اسم شریف خالق حق میشه منشه حق میشه ممیت حق میشه محیی حق میشه این تو رب ارنی کیف تحیی الموتا حضرت ابراهیم خلیل قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر و تا آخر آیه اینها یکی از اون شؤون مراتب همته حالا هنوز اجازه بدید اینا الان این آقای عارف میتونه در نظام هستی صور را در خارج قائم به ذات انشا کنه اینی که در خارج انشا کرده امر عرضی نیست امر جوهریه بعد این جوهر الان میگیم به اراده اون آقای عارف به توجه عارف وابسته است و نیز در عالم غیب موجودات انسا می کند و با اون موجودات در عالم ارواح داخل می شود. در این عالم هم توان داره در بیرون موجودات انشاء کنه، هم قدرت اینه داره که در عالم غیب اشکال و صور غیبیه انشاء کنه که در غیب قدم برداره، دردهای مردم رو در اونجا برسه. مردم زجه میزنن، ناله دارن، فشار قلب دارن، گرفتاری ها دارن، بدبختی. همینجا همینجور دنبال امام مشتم نمیاد، گردنشون زنجیر نمیکنن. قبل از اون گرفت گوش نمیدادن که گردنشون زنجیر نمیکنن از آقا الان چی جور بگیرن. همینه، اونور عالمم که رفتن این جسم طبیعیشون اینجا گذاشتن، اونورم که رفتن همینجور میکنن. دیگه چیکار کنم؟ باید به دادشون برسن دیگه، دلشون میسوزه. آقا جان به این مقامات نرسیدیم، راحت هستیم خدا شاهد، راحت. نمیدونیم این امام رضا علیه از دست ما چی میکشه. ببخشید بعد شده. دیروز به عزیزان عرض میکردم که قربان جان خدا بروید، این آقا این لوله، این لوله لوله دفع براز مغزه. جان خدا این لوله رو ساخته که مغز آدمی یه میکروب‌های زیادی اینا داره، اینا این درازش از اینجا بیاد دفع بشه و در اینجای بینی ما دستگاه تعبیه شده. اتفاقا برخلاف اون چی که نوعا می فرماین که با آب نمک درگره کنید، آب نمک برای این دستگاه ضرر داره، این دستگاه رو به هم می زنه، خرابش می کنه. ولذا این دستگاه را آدم سرما خورده اصلا دست نباید بزنه، کاری بهش نداشته باشه. فرمودن سه روز، روایت داده تنها داروش اینه که سه روز قشنگ هیچ جا نره، در یک اتاق معتدل نه سر نه گرم نه چه استراحت کنه، تنها داروش اینه. قرص نمیخواد، آنتی‌هیستامین نمیخواد، کپسول نمیخواد، اینا. سه روز خوب استراحت کنه، روز سوم دوش بگیره، حمام بگیره، استحمام کنه، دست میشه. بله، منطقمان نه این که در میاییم این ور میکنیم اون ور میکنیم، سرد میشه، گرم میشه، اینجا این دستگاه هوایی که میخواد تنفس کنه رو میخواد تصفیهش کنه، دستگاه به هم خورده تصفیه نمیکنه. هی این هوا میاد اینجا باید تصفیه بشه که بره تو، اینجا تبدیل به آب میشه و میرزه پایین میشه، آب ریزش میشه. بله شده. خب و مراد از اسناد خلق و ایجاد به عارف به این منظور است. حالا میگیم عارف خلق میکنه، نه اینکه خدا هم خالق، عارف هم خالق، در پیشگاه خدا به توحید صمدی قرآنی ضربه وارد بیاد، نه خیر، بلکه مراد اینه که عارف مظهر حق میشود در ایجاد در مقام تفصیلی، چه اینکه حق تعالی در مقام جمعی نیز ظهور می کند و از اینجا سر قول حق تعالی فتبارک الله و احسن الخالقین دانسته می شود که جناب عالی هم خالقی، تمام انسان ها همه خالقن، منتها در بین این خالق ها اون احسن الخالقین آقا هستند. سمت آقایی خالقیت مطلقه بذات مال ایشونه، ماها شماها همه خالق هستیم، اما خالق او مظهر اویی، عبد اویی، ایشون اون خالقیت مطلقهشون را در ما پیاده می کنن. البته صور مخلوق عارف با توجه دائمی او محفوظ می مانن که اگر عارف از اونها غفلت نماید معلوم و محض می شوند که المعلول ینعدم بالعدام علتهی، و علت اونها توجه عارفه. خب اینا دیگه این عرفای دم دستیه. همین اندازه همت میکنه که یه شیعی را ایجاد بکنه، بعد وقتی ایجاد کرد تا به او با توجه ایجادیش بهش توجه داره، قصد او رو میکنه، اون صورت ایجاده هست، ظهور داره. اما به محض این که توجهش را از او برداشته، نسبت به او بی توجه شده، بی قصد شده، اون صورت محو میشه. ولذا در یه جای عبور میکنه، یه شکلی رو ناگهانی دیدم محو شده، چی باشه حالا؟ اگر واقعا خیالاتی نشده باشه، که نوعا اکثری خیالاتی میشن بندگان خدا، این خود همینجور میسازن، قوه خیال را الله اکبر، الله اکبر، این دیگه چه قوه در انسان آفریده شده، باید باشه طور شکار نفس ناطقه است، باید نظام هستی را شکار کنه. مگر اون که عارف حائز تمام حضرات باشد و مظهره یا من لا یشغله شأنون ان شأنن گردد، که در این حال در مقام کن مقیم می گردد. پس او که آقا فرمود به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، این مراد اون عارفی است که عارف حائز به تمام حضرات نظام هستیه، این طوری عارفه. به ظاهر در عالم طبیعت، اما حضرت امام زین العابدین به اون منجم عراف فرمود همین چند لحظه ای که شما اومدی الان منزل من به سلام من و الان وارد اتاق شدی اینجا نشستی، همین چند لحظه با شرح ماجرای حدیث خلاصه آقا بهش تفهیم فرمود که همین چند لحظه من 4000 عالم پی کردم، این طوریه. تازه این هنوز مقامات عالی عالی نیست، اینا هنوز وسط راهه، این منظم عرافه و حالا این مقدار ذهنش میکشه و میشه باش حرف زد و شاید خیلی ها باشون نمیشه اصلا حرف زد، از بس که خاکیان، از بس که انسویان، از بس که چیزی نکشیدن، از بس که یک عمر خیلی چیزها رو قصد کردن دیدن حاصل نشده، ارزه ندارن. وقتی یه حرفی از یه انسانی، از یه عارفی، از امام معصومی بهش بگی، میگه نعوذ بالله دارم معرکه میگیرم. کی گفت آقا ما یک عمر که این حرفا رو؟ خب بله، تو نتونستی، تو بالا نیومدی، زحمت نکشیدی، دارایی تو نیست، نه این حرفا رو برای هر گوشی گفتن مشکله. که در این حال در مقام کن مقیم می‌گردد و صور منشأه او در تمام عوالم محفوظ می‌ماند. این خیلی عجیبه، از خودش صورها انشاء بفرماید در نظام هستی، اما اونچنان این آقا قوی هست که اونچنان توجهش در نظام هستی تامه، حضور و مراقبتش تامه، که هیچ یک از اون صور منشأه او در عالم از بینم نمیره، محوم نمیشه. شیرمردانن در عالم مدد، کن زمان کفقان مظلومان دستن، ایتوری. و صور به واسطه توجه او بعضی دیگر رو حفظ میکنن، این دیگه خیلی عجیبه. صوری انشاء میکنه در نشأه طبیعت، صورتی انشاء میکنه در عالم خیال، حقایقی انشاء میکنه در عالم عقل، و کافیه که این آقای انسان الهی عرشی فقط به همین صورت عالم مادهش توجه داشته باشه، کافیه. این صورت اینجایی اون صورت‌های عوالم دیگرش هم حفظ می‌کنن. اینها الان برای ما یک کمی داره کنه و افسانه میشه. یعنی چه؟ خب بله، این همه جمعیت الان جمع میشی در بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام، با اینکه آقا جان از جنبه ظاهری جسم مبارکشون را زهر دادن، این موتن دفن فرمودن، آقا الان کجا باشه، جان او ایشون کجا باشه، این همه جمعیت، حالا علاوه از این در سراسر کره زمین شاید به تعداد همین جمعیت الان شبان روز و بیش از اینها باشن که هی استغاثه میکنن به امام زمان، به حضرت امام هشتم، همه درخواست دارن، همه گرفتاری دارن. بعدم بری پیش همه هم بشینی، هر کدومشون خاطرات ها دارن. مده ها طوری خاطرات دارن، روزخون ها طوری خاطرات دارن، اینهایی که به زیارت آقا اومدن در حرم طوری دارن. هر کسی حالا با این که ظاهرن که آقا یک نفسه، چجوری به همه توجه داره، به همه برسه، به همه. و اگر عارف از حضرتی یا حضراتی غافل شود گرده و تنها از یک حضرتی توجه او سلب نشود، صورت در این حضرت صور همه حضرات دیگر را حفظ می کند. عجیبه، عجیبه. که البته به عارف غفلت کامل از تمام حضرات دست نمی دهد. این یکی از اسرار تفسیر آیه سوره قرآنه که سنقره اوکب فلا تنسا، فلا تنسا. به پیغمبر اکرم فرمود آقا جان ما به ات اقرا کردیم، اقرای با قاف، به ات خوندن را قرائت رو دادیم، فلا تنسا. تو دم به دم به تمام حضرات نظام هستی آگاهی داری، آن فا آن، آن فا آن. به ظاهر الان تو کاروانی بودن، داشتن تشریف می بردن، کاروان پای رکاب آقا، بعد چطور خودشون رو به جایی توقفگاهی ایستاندن، هنگام حرکت چطور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از شترها جدا شد و دیگه راه صحرا رو گرفت و برای چریدن رفته. موقع حرکت که خواستن برن دیدن شتر آقا رو ندارن. آقا فرمود خب باید بگردیم شتر رو پیدا کنیم. هر چه گشتن نتونستن شتر رو پیدا کنن، مسیرهایی که میرفتن به شتر نخورن. برگشتن و یکی از این افراد غری زد، گفت ببین ایشون چجوری پیغمبر خدا هست که نمیدونه که شترش کجا رفته، ما این همه گشتیم پیدا نکردیم. ها اشاره جاهه. تا حالا با اینکه به پیغمبر چیزی هم نگفتن اصلا، برای اینکه بهش بگه آقا ما تو رو هم میخونیم، اون شترمون هم میخونیم، همه چیزو خبر داریم. تا اینا که اومدن گفتن یا رسول الله شتر پیدا نکردیم و گم شده اینها، آقا فرمود برید فلونجا. اون افسارشون داشت مسیری میرفت، به یک جایی، به یک چوبی چیزی بوته‌ای برخورده، گیر کرده، اونجا وایستاده، برید بیاریش. رفتن آورد. بعد اینا به اون فرد قرزن گفتن دیدی؟ بالاتر از این حرفا شطور گم شده آقا پیدا نمی‌کنه یعنی چه؟ ملک و ملکوت، غیب و شهود مطلقا، همه شهود جان. اینا به چیه؟ به قصد انسانه، به همت انسانه. حالا بریم ببینیم امر چیه. تازه سنغره اوکه فلا تنس. خب بعد از این بعد آورده شده که به همت بلند عارف را حد یقف نیست. این حالا تازه شروع کاره. این مقدار که توجه او، همت او باعث میشه در تمام حضرات حضور داشته باشه. پس جناب علی برای چی توسل میکنی؟ به حضرت ابوالفضل، به امیر المؤمنین، به اهل بیت، به علی اکبر. بعدم آقا داره فلونجا غرق میشه، گفتم یا ابوالفضل ناگهانی یک اسب سواری آمده تو دریا مرا نجاتم داده. اون میگه یه همین لحظه اگه ساعتگیری بکنی یکی دیگر در یه گوشه عالم اونجا، یا ابوالفضل من گرفتارم، دست منو بگیر. میگه یکی اومده مرا اینجا نجات داده. و صدها نفر، هزاران نفر بفرماین جا، اینا مانعی نداره. حل از جنبه برهانش حله. یه چند روزی فقط میخواد خودتون رو بشناسید، ببینید کی هستید برادر. چون خودشون رو نشناختن انکار میکنن فضائل اهل بیت را. هر کسی این فضائل رو انکار میکنه دلیلش اینه که خودش رو انکار میکنه، میگه آقا من لیاقت ندارم به این چیزها برسم، نه اینکه اونها ندارن، خودش رو نشناخته نمیتونه دیگه. بلکه خرقه حجب نماید تا به مقامی فائز شود که دست فکر و اندیشه از وصول بدون مقام اشمخ و اعلا کوتاهه. البته گاهی معرفت عارف مانع از تصرف به همت است. معرفتشون، شناختشون، اون علم به سر القدرشون باعث میشه که تصرف نفرمایم. الان اینجا جناب خاتم انبیا نخواستن تصرف بفرمایید، نمیخوام، قدرتش هست، توانش هست، به کار نمی. ولذا فرمود شطور گم شده برید پیداشون کنید. رفتن و اون طرف غر زده برای اینکه مبادا این شبهه تو دل دیگرانم بیفته و بعد خدای ناکرده و بندگان خدا منحرف بشن. دیگه آقا صلاح تکوینی را به اذن الهیه صلاح رو برای این دیدم بگم، فرمودم برید فلونجا افسارش گیر کرده بگیریدش بیارید، وگرنه اگر غر زدن اون بیادب نبود آقا این مقدارم نمید. باز دوباره میفرمود بسیار خوب، باز میریم میگردیم تا پیدا کنیم. یه شبهه باعث شده که تا انسان ادب بشه مشکل. بعضی خیال میکنن که شبهاتشون شبهه‌ایه، خبر نداره که شبهش بیادبیه. میگه من شبهه دارم، اما خبر نداره که این شبهه نیست، این ادب نداره. که معرفت وقتی قوی شود از تصرف به همت او می کاهد، زیرا عبودیت بیشتر در او تجلی می کند. هرچه شناخت بالاتر می شه می بینه عبده، عبده. چه کار دارم با عالم خدا؟ کور دشت کنم، دشت رو کور کنم، عصا اژدها کنم، آب رو خاک کنم، آفتاب رو دونیمه کنم، یعنی چه آقا؟ چه کار داری به عالم خدا؟ مگه هرچه شناخت معرفت علم قوی تر میشه میبینی تصرفاتشو کم میشه، کم میشه، کم میشه. این فلون امامزاده محل بیشترش شاید امام رضا شفا بده، دیگه معرفتش به اندازه امام رضا نیست که. این آقا در افق اعلای معرفت الهیه به سر میبره. هرچی عرفان قوی تر عبودیت بیشتر میشه. وقتی عبودیت بیشتر شده، عبودیت اقتضا می کند که اوامر مولا و سیدش اتیان گردد. من چه کارم؟ آقا دارم؟ نه، خدا آقای منه. هر کجا فرمودی بکنیم چشم، هر کجا نکنم من چه کار دارم دست به کار بشم؟ بسیار چی به من دادن، چه کار داری دست به کار بشه؟ ولذا تصرف را وحبه الله نگاه بفرم اینا حرفا را، اوائل که اینقدر معرفت قوی نبود خوب تصرف میکرد، هی اینجا را اونجا را، در این یکی در اون یکی، بعد همه دوستان اینا عجب آقاییه، خوب مریض شفا میده، خوب دم میزنه، خوب کارایی میکنه، اینا همه گرفتاری میاده. وقتی معرفت خیلی قوی شده، عرفانش بسیار قوی شده، دست تصرفش کم میشه، هی کم میشه، هی کم میشه. چرا؟ برای این که میگه آقا تصرف مال آقا جان باشه، مال بالاتر از من باشه، من چه کارم؟ تصرف را، لذا تصرف را برای مقام ربوبیت میداند نه برای عبد. وقتی معرفتش قوی شد عبودیتش زیاد میشه، هر که میفهمد عبدم تصرفش کم میشه. تو وقتی داری زیارت نامه آقا رو میخونی، اهل بیت رو میخونی، جامعه کبیره رو میخونی، زیارت ماه رجب رو میخونی، که هیچ فرقی بین خدا و بین اهل بیت علیهم السلام نیست، تنها یک فرق بینشونه، خدا مولا، اینا عبد. اگر اینو میخونی اینقدر انتظار از امام هشتم نداشته. چرا؟ برای اینکه آقا عبدالله میخواد تصرف، دلش میسوزه، دلش از من و شما برای مریض من و شما بیشتر میسوزه آقا، اما میگه من عبدالله هم، آخه من چه کارم در عالم تصرف کنم؟ تصرف مال آقاست. خدا یا الله اجازه بفرمایی میکنم، نفرمودی بسیار چی به من دست دادی، چه کار دارم در عالم تو دخالت کنم؟ من عبدم، تصرف مال شما. و نیز نظر میکند این جمله ها را، اینا خیلی براتون کارسازه، اینا را مباحثه بفرمایید، زیر رو کنید. و نیز نظر میکند به اصل خلقت طبیعی خیش که همون ضعف و عجز. من و شما برای آقا علی ابن موسی رضا میخواییم مقام درست کنیم، تا قیامت راجع به آقا حرف بزنیم نمیتونیم مقام او رو بفهمیم. اما آقا وقتی میاد خودش رو در پیشگاه خدا میبینه، میگه من عبدم، عبد ضعیفه. لذا امیرالمؤمنین در دعاها ادعیه همش میبینید که خدایا تو آقایی ما عبدی، تو قویی ما ذلیلیم، تو مثلا عظیمی ما صغیریم، ما کوچیکیم، ما هیچی نداریم. اینا به تعارف نیستا، اینا به عظمت معرفتشونه. از بس که معرفتشون قویه میبینید تمام ادعیه همش حرف از ذلته. خدایا ما بیچاره، خدایا ما گدایی، خدا ما هیچی نداری، هر چی داری تو داری. اینا معرفت ائمه است. لذا و نیز نظر میکند به اصل خلقت طبیعی خیش که همون ضعف و عجز است، کما قال تعالی الله الذی خلقکم من ضعف. خدا اونیست که شما را از ضعف آفریده. آخه عبدشی دیدن خواه تو از نطفه برخواستی و من تو را از نطفه آوردم و بالا و بالا و بالا و الان یه کدی رمزی کلیدی دست تو دادم دیگه شدی و به جان عالم من افتادی. همش بشینی مریضها رو شفا بدی، همش بدی فقیرها رو ارباب کنی، همش بشینی خواب، پس دیگه خدایی ما همه رفته. ادبشون ادب، ادب اینقدر متعدد به ادب با خدا میشن، اصلا در پیشگاه الهی یک پارچه عبدن. اون چنان حالا من شما یا امام رضا، امام رضا خودش در پیشگاه الهی میبینه، مثل اینکه شما یه وقتی در خدمت یه عالم باشی، الان حضرت مقام رهبر اینجا تشریف بیاره و شما روبروی او وایسی، یه کسی به شما بگه آقا یه کاری دارم، یه گرفته آقا هست الان وقتی من نگیر. حالا اینها مطلقا در حضور حق، مطلقا یک ذره غفلت نداره. دعا بفرمایید، برای مریضاتون دعا بکنید، حداقل اینه که خیر دعا به خودتون به اون مریض بر میگرده. اگر هم خدای ناکرده انشالله شفا پیدا میکنن، اگر هم شفا پیدا نکردن، این مریض به رحمت الله که رفت میبینه او از دعای شما دیگران اینها مقاماتی کراماتی حقایقی براش رخ داد. ای خدایا من که اینجور نداشتم، اینا از کجا آمده؟ میگن آقا تکوینن به امر الهی شفای تو میسر نبود، اما تمام دعاهایی که در حق تو کردن همه برای تو مقام آورده. نمیگیم نه، دعا بکنید، اما اجازه بدید که آقا آقایی خودشو بکنه، شما بندگی خودتون بکنید. همین جوری که آقا داره نسبت به خدا بندگی خودشون بکنه، ما نسبت به آقا بندگی خودمون بکنیم. به ما فرمودن به اهل بیت توسل کنید، چشم به امر مبارک خود اهل بیت به اینها توسل بکنید. اگر قرآن به ما نمی فرمود که با وسیله به پیش من بیایید، و اگر امام صادق و اهل بیت نمی فرمودن وسیله ما هستیم، هر موقع دردی دارید، گرفتاری دارید، با ما در میون بگذارید، خدا شاهده اصلا ما به اهل بیت هم توسل نمی کردیم. چرا مزاحمشون بشیم؟ چرا؟ اما خدا فرمود از ناحیه وسیله بیایید، اهل بیت هم فرمودن وسیله ما ایم، اما ما فقط در خدمت پیشگاهشون آقا جا ما یه همچین دردی رو داریم، بگم من از تو دلسوزترم که نه، منم دلم میسوزه، ناراحتم هستم، دعا هم میکنم، پدر منه، برادر منه، گرفتاری داره، هم خودتون خیر میبرید، هم اون مریضتون، هم گرفتارتون، همه خیر و برکت پیدا میکنید، اما این خواستهتون رو حتما باید انجام بدن یا نه، این رو بگذارید در اختیار آقایی آقا، بگذار که آقا بندگی خودشو بکنه، هر جور صلاحه انجام. اگر با آقا هم فرمودن بکن، چشم، اما نفرمودن دلش پارهه، میسوزه، درد داره، اما هیچ کار نمی کن. به شما بگم هیچ کار نمی کن. مطلقا ائمه یک پارچه صاحب الامرن. این صاحب الامر بودنشون کار ما رو خیلی مشکل کرد. خب هنوز جلوتر بریم. مضاف به این که عارف در مقام احدیت و وحدت غیری نمیبیند که متصرف و متصرفون فی باشه و تصرف نماید، بلکه تصرف را در حیطه حق میبیند و در پیشگاه الهی ادب مع الله را مراعات میکند. ادب با خدا رو مراعات کردن چقدر. همین که الان مثال زدم، گاهی میبینید در پیش یک عالم جلیل القدری تشرف داری، اون چنان میخوای مؤدب باشی، اما یک کسی کنارت بی‌ادبانه نشسته تو ناراحتی. اگر میخواد کاری کنه حواس تو رو پرت کنه که من هم مثلا به این عالم بی‌ادب، میبینی ناراحت میشی. حالا اونها که دائم الحضور با حقن چقدر مؤدبن، چقدر مؤدبن. لذا جناب سید الشهدا علیه السلام در عین این که میتوانست با همت خیش تصرف نماید، ولی چون معرفت و علم به سر القدر دارد، دست تصرف دراز نفرمود. حالا بگو که سلیمان پیغمبر قوی تره یا حسین ابن علی در آشورا؟ البته اهل بیت حق دارم بگن ما از انبیا هم بالاتریم. چرا؟ برای اینکه سلیمان پیغمبر یک ملکه سبای یمن اونجا برای خودش پادشاهی داشت، برای اینکه حیطه وجودی پادشاهی ایشون، البته پیغمبر خداست خطا نداره، در همون حیطه ای که تصرف میکند هم حقه، هیچ نعوذ بالله خطا نیست. بالاخره تخت اون پادشاه رو آورده و او در مقابل خودش نشونده و سرش رو تعظیم کرد و بایدم میکرد. اونجا اینجوری بود. امام حسین در اون مقام هم اگر بود همین. اما جناب سید الشهدا در شب عاشورا، روز عاشورا، این همه صحنه ها، با این که آقا میخواست یه اشاره‌ای بفرماید، یه اشاره کافی بود برادر، کافی بود. هیچ، اصلا، مثل این که این دنیا رو داره آب میبره، ابی عبدالله رو داره خواب میبره. ادب ما چرا؟ برای این که خدمت جدم رسول الله مشرف شدم، پیغمبر به من فرمود ان الله شاء ان يراك فتيلا، ان الله شاء ان يراهن سبايا. چون جان خدا اینجور میخواد، ادب با خدا اقتضا میکنه هر چی ایشون میخواد بفرماید بشود. الهی کاسته های ما را آب ببرد، کاسته های آب ما را از آب ده، آب بده بزه بره، هر چی رو ما قصد کردیم دلمون میخواد اینا رو آب بده بزه بره. اون چرا تو میکاری، تو کشتی آبشته که اون سرسبز بشه، اون خوب. وفعل بیما انت اصلا ولا تفعل بنا من نحنو اهلو، اون چه که ما دلمون میخواد با ما انجام نده، اون چه که خودت میدونی انجام بده، اون کاشته تو مزه داره. خیلی تو کاشته تو اینه که درد بکاریم، با درد بکشم نه، دلشم میسوزه، برای اصحابم دلش میسوزه، برای بچه هاشم. هیچ کس در عاشورا به اندازه سید الشهدا نسته، هیچ کس، هیچ جنیان نسوختن، ملائکت الله نسوختن. ما این همه گریه نمی کنیم الان؟ خدا گواهه تا روز قیامت تمام این گریه کنندگان ابی عبدالله اون سوزش دلشون رو جمع بکنی، اون طوری که آقا در عاشورا سوخته هیچ کی نسوخته. اما ادب مع الله هست چقدر قویه، معرفت به الهیت چقدر شدت داره، دست به هیچ چی نمیزن، صاف رفته تو میدان به امر طبیعی حمله کرده، ما از خودمون دفاع میکنیم، باشه ما هم دفاع میکنیم، تو هم بکش ما هم میکشیم، تو هم بزن من هم میزنم، تو هر کجا من میتونم زورم میرسه میزنم، هر کجا هم نشد خود شما بزن، من چه کنم؟ بچه هاشو کشتن، سر بریدن، چه کردن، دشنام دادن، بیادبی ها کردن، اصلا و ابدا چیندان حوصله اینقدر قویه که اصلا کم حوصلگی نمیکن، اصلا و ابدا. بعد از او زینب نازنین چه کرده؟ بعد از او امام زین العابدین چه کرده؟ برادر امر شخصی داشتن دعوا کردن چیه؟ یا هر چی میبرن؟ چرا حرف نمیشنوی؟ اگر نعوذ بالله امر شخصی بود، جناب ابی عبدالله با ایشون غرض شخصی داشت، یک خوف میکرد، یه توف میانداخت، دریا میشد، سیلها میشد، همه رو میبرد، چی میفهمید؟ لذا با در این حالی که میتوانست با همت خیش تصرف نماید، ولی چون معرفت و علم به سر القدر دارد، دست تصرف دراز نفرمود، چون بسیار مقام و چیزها به انسان میدهند. او چه کار دارد که در نظام عالم تصرف نماید؟ چه کار داره؟ یعنی چی که آقا در خونت را داری برای مردم لونه درست میکنی، تمام کشور رو جمع میکنی، آقا من مریض شفا میدم، اینجوری نبود، اینا سیره انبیا نیست، اینا کار نیست، برنامه بر این نیست، چرا معرفتی تو اینقدر کوتاه کردی؟ ولی چرا مردم هم باید اینجور باشن؟ تن به هر حیاهویی بدهید، شما چرا باید اینجوری باشید؟ خب ببینم مگه چهار تا درد آدم داشته باشه چه میشه؟ مگه بده؟ مگه یه مریض داشتن بده؟ یه وقتی یه جوون مریض بشه، خب بشه، دلم درد میاد، خب بیا میسوزم، خب بسوز، مگه سوختن بده؟ دلسوزی بده؟ اینا برای تو کمال میاره. پیرمرد شده، خب بشه. افتاده، کی باید نگرش بدار؟ تو نگرش بدار. چرا من نگه دارم؟ جوانی من میره، عمر من میره، خب بره. چه میشه مگه؟ این نظام هستی، فردا تو هم پیر میشه، باید چهار دیگر تو رو بغل کن. تو هم مریض میشه، باید دوتو بیان بغل تو رو بگیرن. اینا که بد نیست که. آقا ناراحت میشیم چی؟ خب ناراحت بشید دیگه، ناراحتی مگه بده؟ غم و غصه مگه بده؟ الهی همه درمان خواهند و حسن درد میخواهد، اصلا درد خوبه نه. ما داشتیم کسانی که مریض داشتن، خدا شاهده اینقدر با صفا بودن، همین که آقا مریضاشون یا مردن یا شفا، اینها به طور کلی دست از همه چیز کشیده، دیگه دنیا زده شده، اصلا رنگ روی دیدنشو نداری آده. چیه تشه اینجور؟ تا یه دردی آمده تمام دنیا همه رو نظر میکنه، هر جوری از این درد رو رد کنه. آقا درد خوبه نه؟ درد داشته باشی خوبه نه؟ چه خبرته؟ زمین و زمان و خدا و اهل بیت و فاطمه زهرا و همه همه رو داریم. یه دیروز داشتم اومدم اینجا کلاس، یعنی یه سری عزیزان اونجا، حالا نمیگم تخته نمی کنم، اما آقا جون چه خبرته تو بین جمعیه؟ آقا امام رضا ببین من کفشم رو در آوردم لخ شدم. خب بیخو لخ شد نه، درد داری داشته باش. امام رضا اینقدر درد داره که اگه قرار باشه آقا بشینه دردهای دلشو بیاره اینجا سفرهشو باز کنه برای من تو بگه، چهار تا درد بگه، من تو رو آب میبره. خود آقا الان از کره، الان این همه جمعیت اینجا نیستن، تمام این جمعیت و میلیاردها به توان میلیاردها رو جمع کنی به اندازه خود آقا درد نداره. چه خبرتونه؟ چیه تونه؟ چرا اینجوری میکنی؟ معرفتتون رو بالا ببرید، عقلتون رو تقویت کنید، باشه دلتون بسوزه، جانتون بسوزه. ای قربان امام زین العابدین نازنین بشویم، فرمود شب عاشورا اونطور گریه رو خوردم، گریه تو بخور، بلکه خوردن گریه برات کار برسه. امام صادق سلام الله علیه فرمود حاجتی داشتم، گفتم برم پیش خداوند حاجتی بخواهم، اونچنان شدت حضور مرا گرفت که اصلا حاجت خودم فراموش کردم. بعد که از اون حال به در آمدم، تازه یادم اومد من یه حاجتی داشتم. آقا جان، برادر من، و انبیا و اولیاء الهی هم که تصرف می نمایند. حالا رسیدیم. آقا رو چرا می فرمایید صاحب الامر؟ آقا رو چرا می فرمایید صاحب الامر؟ انبیا و اولیاء الهی هم که تصرف می نمایند به امر الهی برای تکمیل متصرفون فیه و از باب شفقت بر اونها. اینو میگن اصلا صاحب الامر یعنی دلسوزی داره. یکی از لطائف صاحب الامر بودن امام زمان یعنی دلسوز. دلسوز دلشون نیست، گاهی کباب میشن، اما چون هنوز امر خدا صادر نشده هیچ عملی انجام نمیده. خدا رحمت کند آیت الله عظمای کشمیری را. ایام کربلای پنج بود، یادتون هست اون ایام میگه چقدر وضع کشور آشفته بود و به چه وضعی ها. کربلای چهار شکست خورد، به ظاهر عزیزان خیلی شهید شدن، بمباران عقبه شهرها و اصلا یه جوری شده بود اون ایام. ایام عجیب بود، عجیب بود. یکی از عزیزان میفرمود که در خدمت آقای کشمیری داشتیم مسیر راهی را میرفتیم، به ایشون گفتیم آقای کشمیری بله، آخه آقا جان شما دستتون بر نمیاد که کلک این افریت رو بکنید صدام را؟ مردم اینجور گرفتار شدن. ایشون دیگه غضبناک شده گفت آقا دستور نداریم، اگر بنا باشه خود آقا انجام میده، دستور نداریم. طوریه، همه در پیشگاه الهی هم. نمیدونیم اینها حرفا رو میشنوید، سوال براتون پیش میاد، عجله نکنید، بشینید صبر کنید، باید خیلی حرف بشنوید، هنوز حرفا خیلی داره، باید معرفت نفس تی بفرمایید، یواش یواش اینا حل بشه. دو تا از عزیزان از هر دو بزرگوار شنیدم، از هر دو جلسه داشتن در خدمت آقا همون ایام. گفت صبح آمدیم و چند تا از دوستان باید می اومدن درس، نیومدم، به هر حال اون روز درس شروع نشده. هست استادمون روحی فدا، دیگه صلاح هم بود و فرمودن و این دوتا آقایون برای بنده نقل فرمودن، بنده فقط از این دو دهن واسطه من هم. دیگه سومیش خود آقا هستن که ایشون چیزی لب باز نمی کنن، چیزی نفرمودن، یعنی نخواستم سوال کنم ضرورتی نه، مگه چیز دیگر نمی خواهی بلد نیستی بخواهی که از یه حرفا بخواهی. گفت صبح آقا اومد همون ایام کربلای پنج تشریف آوردند و صحبت شروع شد و از مقداری گفتیم آقا جان شهرها رو همینجور بمباران میکنن، دارن میزنن و وضعیت خیلی وخیم. و فرمود که بله منم دیگه دیشب خیلی گرفته شدم. نشستیم مقدمات کار رو آماده کردیم، گفتیم که دیگه کار این افریت رو تمام کنیم که دیگه مردم بیچاره از دستش به سطوح در آمدن. تمام کارها رو آماده کردیم و مقدمات و اینها، رفتم که دست به کار بشیم و کار تمام کنیم. خدمت آقا خجالت کشید، خدمت آقا خجالت کشید. به خودم گفتم حسن زاده آخه تو چه کاره عالمی؟ مردم امام زمان دارن، کشور امام هشتم امام رضا داره، حضرت معصومه داره، بزرگان داره، تو چه کار داری به این عالم خدا؟ خجالت کشیدم، گفتم اگر صلاح باشه خود آقا جان میفرمایند، ما چه کاره ایم آخه؟ خجالت نمیشه. شما نمیدونید اونها در چه گرفتاری هست. بنده هم نمیدونم، یعنی شما که جسارت میکنم یعنی بنده هم جزء همین شما و شما با من همه نمیدونیم آقا، نمیدونیم اونها چه میکشن، نمیدونیم در چه حضور و مراقبتی هست. این حضور و مراقبتی که آقا جان این همه در دیوان، در نورون علی نور، در نامه ها برنامه ها این همه تأکید میکنن، آقا نمیدونیم چه خبر. خب همین مقام همت یک لطیفه ای توش هست که فرق بین همت و مقام امر اینه که همت اونه که میشه تصرف بفرماید به اذن الهی در عالم، منتها در همت تجمع میخواد این آقا، این صاحب همت باید مقام تجمع داشته باشه. مثل این که چطور هنوز ملکه خطاطی ما خوب قوی نشده، میخوایم خط بنویسیم، میگه آقا حواس منو پرت نکن، حرف نزنیم، مثلا بعضی ها حساسن، یالا فعلا به دست من نگاه نکن، من بدجور مینویسم. هی باید تجمع پیدا، وحدت پیدا کنه که بتونه درست بنویسه. این رو میگن همت. اما اون آقا خطاطه، ملکه خطاطی داره، نه خیر تمام عالم بشینن اینجا حرف بزنن سر صدا، ایشون همینجور دست به قلم بیاره دیگه به بهترین وجه مینویسه، ملکه داره. میگیم آقا امام زمان صاحب الامرن، یکی از لطائفش اینه فقط به امر خدا کار میکنه، هیچ عبد محضه، اصلا از خودش اراده و اختیاری نداره، مطلقا اراده بهش دادن، اختیار دادن، همت دادن، قدرت تصرف دادن، توان رو دادن، نیرو رو داره، میتونه، اما مطلقا به خدا عرض میکنه آقا جان بنده صاحب امرم. یعنی چه؟ یعنی مصاحبت با امر تو میکنم، امر کردی بکن چشم، امر نکردی دست به هیچی نمیزنم. چرا؟ اگر من دلسوزتم تو دلسوزتری، اگر من علیمم تو علیمتری، اگر من قدرت دارم تو قدیرتری، هر چه من دارم تو که بزاد داری، اگر صلاحی باشه که من ببینم صلاح تو از صلاح من بالاتره، من چه کارم؟ من مصاحبت با امر تو دارم. این یک معنا. یک معنای دیگر اینه که اون که همت داره وقتی خدا بهش میفرماد کاری رو انجام بده، ایشون باید خیلی تجمع به خرج بده تا کاری انجام بده. اما این که صاحب امره، اگر امر خدا آمده است اون اندازه توحد نمیخواد، حتما بره خلوت و سکوت و تنهایی و تاریک کن، بذار تاریک باشه، حواسم پرد نشه و چشمو باز نکنم و جایی راه نرم و حواسم اینجوری نه، همینجور بین شما باشه، حرفم بزنه، زندگیم بکنه، خونداریشم بکنه، منزلداریم بکنه، کسبم بکنه، معاشرتم بکنه، سلام علیکم بکنه، اینها هیچ کدام او را از کار اصلیشم باز نمیدار. این چنان ولذا تمام فکر حضرت بقیت الله شبان روز به تمام این خلق الله باشه، به تمام حیوانات باشه، به تمام اجنه هم باشه، به همه کمالم بده، درد همه را هم برسه، در این حال هیچ کدامش حواسشم پرد نکنه، زندگی شخصیشم داشته باشه، بدن خودشم اراده بکنه، راهشم بره، خوردنشم داشته باشه، خوابیدنشم داشته باشه، به ظاهر در خوابه اما باز با امر الهی در کاره، ملکه است دیگه، ملکه است. آقا رو میفرمایید صاحب الامر به این معنای عرشی. بعد در صفحه 191 به بعد فرق بین همت و امر عارف رو پیش کشیدیم، حرفای پیش آمده خیلی طولانیه، اجازه بفرمایید تا این مقداری که عرض کردم تمام کنیم حرف را. خیلی دیگه از اون بعد خیلی حرف داره، خیلی حرف داره، خیلی حرف داره و مبنای بحثش رو باید وجود ذهنی قرار بدید اگر میخواید درست حل بشه. وجود ذهنی، خداوند شما رو معید بفرماید انشاءالله عاقبت به خیر باشید. الحمدلله رب العالمین، خدا به ما علوم داده، معارف داده، قرآن داده، اهل بیت داده، ندارید برادر نه خیر در عالم بگردید، در نظام هستی بگردید، از هر کجا میخواهید سوال کنید، دلتون میخواهد تحقیق کنید، اگر حرف ما را آقا جوان قبول نداری بیا چند سالی بشین حرف بشنو، بعد برو تحقیق کن، روی کره زمین بگرد، تمام دانشمندان رو زیر رو کن، اهل کار باش، در آخر میرسی میبینی از اهل بیت بالاتر در عالم نشده، از بس که آقایم، از بس که سرورم، از بس که بزرگوار. الهی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین و آبائه الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین. الحمدلله رب العالمین، شکر خدا. خیلی سرمایه داریم، داغوی پدر مادرهامون هستیم. خدا اونهایی که رفتن رحمت بفرماید، اینهایی که هنوز نرفتن بازم رحمت بفرماید، برکات بر اونها نازل کند. خدایا اگر ما مثلا فقط پیغمبر به ظاهر پیغمبر رو قبول داشتیم و امیرالمومنین اولادش رو قبول نمی داشتیم، کار ما چه می شد؟ ای مای بیچاره چی بیشدیم؟ اگر یک امامی می شدیم چی؟ اگر دو امامی می شدیم چی؟ اگر چهار امامی می شدیم چی؟ الحمدلله رب العالمین. شیعه اثنا عشری هستیم برادر، شیعه اثنا عشری هستیم. آقای ما در پایان رساله امامت دیگه با صدا آقایان بدانید من شهادت می دهم، شهادت می دهم که امام اول من امیر المؤمنینه، امام دوم من امام حسن نازنینه، امام سوم من امام حسینه، تا آخرین امام رو می شمارد که تاریخ بدونه ما شهادت میدیم این آقایان ما هستن، ما نوکری درگانشون میکنیم. بیت هما کهفی فها انا کلبهم، اینها آستانشون، خونهشون، بیتشون، جانشون، منزلشون، قرآنشون، علمشون، کمالاتشون، اینها کهف ماست، غار حرای ماست و ما کلب این آستانیم، سگ این آستان هستیم، افتخار ما بر این. در یک غزلی به زبان طبری خودشونو می ستایم، بایدم بستایم، فا اما به نعمت ربکه فحدث، خود ستایی نیست بلکه خدا امر می فرماید. فرمودن که تالا به من فرمودن نباید اینها رو بنویسی چشم. بعد از 40 سال، 50 سال، 30 سال، کمتر بیشتر گفتن آقا باید این چندتا رو بنویسی چشم، این رساله انسان در عرفان الان باید بنویسی چشم، تا حالا اجازه نداده بودم بنویسی چشم، الان هم که نوشتیم گفت همین چندتا رو باید بنویسی، بیش از این رو نباید بنویسی چشم. ما چه کاریم؟ آقا داریم دیگه، ارباب هرچی بفرماد ما رعیتشیم، عبد این دیگه که ما چه مربوطه، ما چه کار داریم؟ به ما فرمودم بکن چشم، نکن چشم، دهن رو باز کن چشم، نباید بکنی میبندم چشم. آقا جان دعوا چه رو میکنی؟ جان قربانت بشم، کی گفتی بگو نگو من گفتم؟ کی گفتی بگو من نگفتم؟ چشم آقا جان چه دعوا میکنی؟ آقا جان عبدی، عبدالله، عبدالله هم، عبدالله هم تاج عبودیت بر سر دارم. بعد در آخر هی که می فرماد برادر تو خودتو می‌بینی که هیچی نیستی، اما من خودم رو می‌بینم خورشید خاور هستم، در دریای علم هم کشتیم هم لنگرم هم بندرم، نصف شب که بر می‌خیزم وضو می‌گیرم، چه پروازها می‌کنم، با اینکه به ظاهر می‌بینی بالوپری نداری و و و و و اون آخر غزل میگه خب حتما دهنت آب می‌افته دیگه، میگی که آقا اینها سرش چیه؟ تو چطور اینها را خانی از سر حسن سر در بیاری؟ میخوایی که از سر من سر در بیاری که چی شده ما رو اینها را کرامت فرمودن، این نعمت ها رو برای چی به ما دادن؟ مال ما که نیست که، مال خودشونه. میخوایی از سر من سر در بیاری؟ دون
دون مازندرانی گاهی یعنی بدون دون بدون که بنده فرمانبر آل پیامبر هستم. من بنده فرمانبرم. عبدشون هر کی از من میشنوی که میگم من اینم بدان که به قرب فریضه یعنی مال اهل بیت من دارم به زبانشون حرف میزنم. به من این لیاقت رو دادن من عبدشون باشم، من نوکرشون باشم. در یه غزل دیگر مره یعنی مرا مره بشناسین حسن عبدالله. این یک بیوگرافی ظاهری. اسم من حسن، پدر من عبداللهه. میخواید بفهمید از کجا به دنیا آمدیم، کجا میشینیم؟ اهل لارجون از قریه ایران ما اونجایی. این زندگی نامه، این بیوگرافی اینجوری. یک ساعت که دیگه وقت نگیریم و کی به دنیا آمدید، چه تاریخ، اینا همه به دنیا میآیند دیگه، اینا که کاری نداره که، اینا که انسان شناسی نیست. اینا این مقدار، این یک بیت. اما ابیات دیگر، باز میخواید منو بشناسید؟ الحمدلله که بنده خدام. این یک امت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. این دو شیعه پاک علی مرتضی، این سه نوکر بیبی فاطمه زهرام، این سه همنوم امام حسن مصطفی، این میشه پنج ذاکر حسین شهید کربلام، این میشه شیش ون نه وچه مؤمن فدام، فدایی نه فرزند امام حسین هم هستن، این میشه چند تا؟ هفت تا. درست؟ در آخر میگه هر چی خواستمه خدا بوت هدا، هر چی که از خدا خواسته بودم که خدا یا این میخواست، خدا گفت آقا هر چی خواستی همه رو به دادم دیگه، چی میخوای با؟ عبد منم که شد، امت پیغمبر منم که هست، شیعه علی منم که هست، نوکر فاطمه منم که هستی، همنوم امام حسنت هم که کردم، ذاکر امام حسینت هم که کردم، فدایی نه فرزندش هم که کردم تو را، با چی میخوای از من؟ هر چی داشتی از من گرفتی که، یه چیز من ندارم، من هر چی داشتم به دادم دیگه. اینو مال آقا جان، این عرفان یعنی این عرفانی که علامه حسنزاده می فرماد، یعنی این عرفان اینه. از بی بی فاطمه زهرا در نمیریم که. حالا بعد از 1400 تا با این که خدایی است، اصلا ذهنم نبود به اینجا بیام، اما جناب بی بی فاطمه زهرا ما را آورده، نوکرش اینه، نوکر خانم مادر هستی، بی بی هستی، شکر خود نوکری درگاهش کمه، اما نوکر عاقل با، خوش و مقدس نبا، نوکر عاقل با، عاشق عاقل با، کارتو درست کن. مباد خدای نکرد یه کارایی رو بگی ما نوکریم همینجوری اینجوری نکرد، نکن. نوکر عاقل باش، دلشون به درد نیاری. ولذا اول که اذان وارد شده، اذان چهار تا الله اکبر، دو تا اشهد ان لا اله الا الله، دو تا اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، دو تا حی علی السلام، دو حی علی الفلاح، دو حی علی خیر العمل، دو الله اکبر، دو تا لا اله الا الله. چند تا بند شده؟ هشت تا. حصول واجد اذان از جنبه شرع الهی که وارد شده چند تا؟ یه هست تا. این را آقای فقیه میگه آقا وقتی اذان میگی این هشت تا جمله را، فصول اذان را، اینها جزء اذانم. اذان مرکب میشه از اجزاء هشت گانه. یعنی وقتی میخوای اذان بگی این هشت تا رو که میگی به عنوان جزء بگو، نیت جزء کن، قصد جزء کن. بعدن چند صد سال بعد الحمدلله رب العالمین در مقابل کسانی که خواستن آثار علی رو محو کنن، شیعه نازنین آمد گفت آقا به نفس پیغمبر، به روایات، اینا در اون نوار من بحث کردم، حرفش رو زدم. هست آقا در شرح فصل فاطمیه بحث فرمود، استدلال کرد، برهان آورد، دلیل آورد که فاطمه زهرا معصومه، امیرالمؤمنین معصومه، حتی به گفته سنی ها. بعدن جناب شیعه قیام کردن در اصل صفوی گویا، حالا یه مقداری با جنبه تاریخیش بیشتر بررسی بشه، گفتن آقا بله، مگه خدا نفرمود علی ولی اللهه؟ چرا؟ مگه به ما نفرمودن که شهادتتون باید بر این باشه که علی ولی خدا هم هست؟ بله. مگر پیغمبر اهل بیت نفرمودن ایمان به امیر، شهادت به امیرالمؤمنین جزء ایمانه، که اگر کسی شهادت به پیغمبر بده شهادت به علی ندهد، به ولایت علی نده، این آقا رو میگیم مسلمان هست اما مؤمن نیست. ولذا به نص روایات ما سنی ها رو مؤمن نمیدونیم، در حد مسلمون مؤمن هستن؟ نه، مگر اینکه به ولایت آقا امیرالمؤمنین شهادت بده. جناب رسول الله دای ندبه نمیخونید؟ لولا علیون لم یعرف المؤمنون بعدی، بعد از من اگر علی نباشه مؤمن شناخته شده نمیشه. بعد در روایت هم داریم که شهادت به ولایت علی جزء ایمان است، علامه شعرانی بحثش رو کرده. و تازه یه بحثی با آقایون علمای اهل سنت کرد علامه شعرانی که نامه براش نوشتن، شما شهادت به علی رو در اذان چرا میگی؟ این بدعته. شیعه ها چرا میگن؟ در جواب فرمود ما جزء اذان نمیگیم، به عنوان امر واجب نمیگیم، جنبه تبرکی هم میگیم. اما آقایون سنی ها، مگه در فلون کتاب شما از پیغمبر روایت نشده که شهادت به ولایت علی جزء ایمانه؟ این یک. مگر شما نمیگویید که ما شهادت میدیم به اون چه که پیغمبر اکرم آورده است؟ اگر اینه، یکی از چیزایی که پیغمبر آورده اینه که فرمود بعد از من علی ولی منه، وصی منه. پس شما هم که بخواهید که نخواهید، همین که میگید اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، یعنی ما شهادت میدیم پیغمبر رسول خداست. رسول خداست یعنی چه؟ یعنی شما از طرف خدا اومده، هر چی برای ما آورده باید گوش کنید. مگه نمیگه رسول الله؟ یکی از چیزایی که پیغمبر از طرف خدا به عنوان رسول آورده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك، یکی از چیزها ولایت امیرالمؤمنینه. شما هم چه بخواید چه نخواهید، در شهادت به پیغمبر اقرار به امیرالمؤمنین باید بکنید. اگر اقرار نکنید، یعنی پیغمبر تو در بعضی از مسائل رسول خدا هستی، در بعض مسائل رسول خدا نیستی، پس ما نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، پس دیگه از مسلمان هم نیست. چرا؟ برای اینکه کسی مسلمانه شهادت به خدا بده و شهادت به رسالت رسول الله به نحو اطلاق بده، که بگه شهادت میدم پیغمبر رسول الله، رسول اطلاق داد. اینا همه بحث شده است، خفه شده، پس دیگه نتونستن. ولذا فرمود ما شیعه ها بعد از شهادت به پیغمبر یه جمله میگیم، آقا اشهد ان امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین حجج. خلاف میگیم؟ نه. میگیم ولی الله. خلاف گفتیم؟ نه. منتها به عنوان جزء اذان نمیگیم، تبرکم میگیم. شما وقتی پیغمبر رو میگی بین صلوات نمیفرستی، مگه صلوات جزء اذانه؟ بله صلوات جزء اذانه. پس چه صلوات میفرستی؟ مگه حرامه؟ نه، تبرکه. بعد از 1400 سال جناب علامه حسنزاده فرمودن آقا از جنبه برهان، برهان اقام فرمودن، دلیل از روایات، از قرآن، از اهل سنت، از شیعه، روایت از پیغمبر اکرم که دختر من فاطمه زهرا معصومه است، آیه مباهله رو استدلال کردن و و و فرمایشات امیرالمؤمنین، فرمودن حالا که اینه ما هم میگیم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبرا، از باب تبرک. تبرک نوکر بیبی فاطمه زهرام، نه بدعت، جز از آن که نمیگیم، نمیگیم حتما واجب، نخیر، یه امر تبرکیه. هر کسی دوست داشت بفرماید به فاطمه زهرا نزدیک میشه، به امیرالمؤمنین نزدیک میشه. خلافم نگفتیم، نه بدعت، نه حرامه، نه از اون ور واجب کردیم، نگفتیم جزء اذانش کنید، نگفتیم نیت جزء کنید، گفتیم تبرکم کنید. اشکالی نه، هیچ اشکالی نه. خداوند شما رو معید بفرماید. در این چند سالی خیلی حرف از وحدت زدیم، اما متاسفانه اونا هر روز به روز اشاعه فرهنگ خودشونو کردن، ما هر روز به روز کوتاهمون، تا جایی که پریروز ناله زدم تمام سه‌های سته را دوباره نشستن و تحریف کردن و تمام روایات مربوط به آقا امیرالمؤمنین و اولاد حضرتش را از کتاب‌هاشون برداشتن. خب حالا که اینه، آقای ما در این چند سال اخیر دو تا کار ولایتی سنگین کرد. یکی شرح فصل فاطمه یه نوشت با استدلال، از اول تا آخر این کتاب حتی یک کلمه سرزنشی هیچ کس رو هم نکرد، فقط حرف ولایت خودش نوشته، هیچ یک کلمه است. اول تا آخر رو بخونید، یک کلمه اصلا، اما حرفش رو برهانی زده. و یه رساله هم نوشتم به نام رساله زبرجدیه، اصلا درس کل کتاب ها همه ولایته، اما این دوتا کتاب کتاب ولایته. حالا که شما میاید دارید روایات اهل بیت ما را دارید تحریف میکنید، ما چرا دفاع حق خودمون را از اهل بیتمون نکنید؟ مبادا خدای نکرده خیال کنید که با دفاع از حقتون بردارید، وگرنه شیعه را منهدم میکنید. تمام دستیسم بر اینه، پایگاه شیعه و پایتخت شیعه ایران را از بین ببرد. و شما که برهان دارید، دلیل دارید، حجت دارید، خلاف هم که نمیگید، حرفتون هم که حقه، خب حرف حقتون رو بزنید، نه نمیگم بد و فوش بدید، اما حرف حقمون نزنید. این که ای کسی بید وحدت داری حرف حقتون نزن، آقا یعنی که حرف حق نزنم، کی گفته وحدت داری؟ وحدت یعنی اینه که یعنی اینو بیان تحریف کنن، خیانت کنن، جسارت کنن، اما ما حرف حقمون هم نزنیم. این که نمیشه آقا. خدا شما رحمت بفرماید، انشاءالله همگان رو حفظ بفرماید. کشور کشور ولایت است، کشور امام زمانه، از رهبر عظیم و شأن انقلاب گرفته همه مردم عزیز ما، امت شهید پرور ما، زج کشیده ما، همگان رو حفظ بفرماید، بر دین و تقوای همگان بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله.